ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز به مناسبت 29مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیمی نایب.
سرخط خبرها. ایران و هند برای همکاری در احیای صلح و ثبات در افغانستان متحد شدند. تا 24 ماه دیگر عمه مهاجرین افغان به کشور برمیگردند. از جابجایی ماموریت حفاظت صلح در شرق اوکراین در روز دوم نشست امنیتی در مونشن مطرح شده است. تفصیل اخبار. ایران و هند برای افزایش همکاری ها جهت احیای صلح و ثبات در افغانستان تعهد نمودند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز این مطلب را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دهلی جدید بیان کرد. صدر اعظم هند گفت دو کشور قصد دارد تا با انکشاف بندر چابهار و همچنان تمدید راه های آهن، امنیت انرژی و اتصالات ترانسپورتی را برای رسیدن به افغانستان ماهات به خشکه و آسیای میانه بهبود بخشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت تهران و دهلی جدید در سکتورهای مشترک گاز و پترولیم آماده همکاری می باشند. روحانی که مصروف دیدار 3 روزه از هند می باشد، قراردادهای را در عرصه‌های مختلف با هند امضا کرده است. این دیدار امروز پایان می یابد. رئیس جمهور افغانستان میگه تا 24 ماه آینده باید تمام مهاجرین افغان از پاکستان به کشور برگردند. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 29مین سال روز شکست خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان بیان کرده است. وی گفت
در 24 ماه آینده هدفی را که ما میخواهیم ایست که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با آغوش کشور خود برگردند. ما می خواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاییم.
آقای غنی همچنان افزود حکومت افغانستان نمیخواهد که برای مقامات پاکستانی بهانه باقی بماند. این در حالی است که کابینه پاکستان تاریخ اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان امروز روند مقدماتی بایومتریک سازی ورثه شهدا را رسما در کابل آغاز کرده است. فیض الله زکی در سمینار برای توضیح این پروسه که تحت عنوان به سوی اصلاحات و حکومتداری خوب در کابل برگزار شده بود گفت هدف از راه اندازی این پروسه جلوگیری از فساد می باشد.
رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند در مرکز تحت یک نظر یک کمیسیون عالی و در ولایات تحت نظر کمیسیون های ولایتی که در رأسش والی ها قرار دارند امی روند تطبیقش آغاز شد و اینجا 3 روز آموزش میبینند. سر از هفته آینده این روند در کل ولایات همزمان شروع میشه.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین تعداد معلولین و ورثه شهدا را در کشور نزدیک به 300 هزار تن میگوید، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد آنها را ورثین شهدا تشکیل میدهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین یک بار دیگر در آژندای روز دوم کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی قرار داده شده و روی آن بحث شد. وزیر خارجه جرمنی که نشست روز دوم این کنفرانس امنیتی را افتتاح کرد در بیانیه‌اش گفت چنین ماموریت امکان دارد وضع تظاهرات علیه روسیه را کاهش دهد. سیگمار گابریل افزود که این چنین ماموریت میتواند گام به گام تعزیرات علیه روسیه را رفع کند. تعزیرات بر روسیه روی مداخله این کشور در شرق اوکراین وضع شده است. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی در جریان دیدارش با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت من فکر می کنم که این برای پیشرفت سری یکی از امکانات به شمار می رود. موقف ما این است در حالی که ناامنی در جهان رو به افزایش می باشد، ما به این پیشرفت نیاز عاجل داریم. در این حال، یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو می گوید در گفتگوها برای جابجایی نیروهای حافظ صلح در نشست امنیتی پیشرفت اندکی به میان آمده است. اما پاول کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین یک روز پیش گفت او با امتای روسی خود سرگی لاوروف در جریان ملاقات در منشن نتوانست به چنین یک توافق دست یابند. و محکمه در پاکستان امروز یک قاتل زنجیره‌ای را به اعدام محکوم کرد. این مرد بعد از اینکه به قتل 8 کودک به شمول یک دختر 7 ساله به نام زینب مجرم شناخته شد، اعلان محکوم شد. عمران علی 24 ساله قاتل زینب او را پیش از کشتن مورد تجاوز قرار داده، پس از آن به قتل رسانده و جسد وی را در سطل خاک روبه انداخته که این موضوع خشم مردم را برانگیخت. 4 روز بعد از این خبر ناپدید شدن زینب انصاری، پلیس جسد وی را در منطقه قصوری شهر لاهور در اواسط ماه جنوری پیدا کرد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز به مناسبت 29 سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل شود.
زمان ساکت بوده نمید. که مغوال و مخکل آرسو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چه فیصلی بکو. مشوره پسر استر کو. اما دان نسی که ده چه تصامیم ممید.
در این میان زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در کابل و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری‌خواه در امریکا، از رهبری افغانستان می‌خواهد که اختلافات درونی خود را کنار بگذارند و بیشتر روی جنگ در برابر شورشان تمرکز کنند.
برای اینکه از این طور بازی‌های خرد در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر دیگه افغانستان ضد طالب افغانستان به ضرر افغانستان است فعلا.
وزارت داخله افغانستان میگوید 96% افراد جدید به اساس لیاقت و شفافیت در حوزه های پلیس کابل تعیین شدند.
با خاطر اینکه ما پروسه قبلی را از بین برده باشیم، ما امتحان گرفتیم. در گذشته به جز از 2 یا 3 حوزه، هر حوزه به یک شخص وابسته بود و معرفی هر فرد باید به خواست همون شخص صورت می گرفت.
عملیات نظامی که در ولسوالی پشت رود فرا آغاز شده بود امروز پایان یافت، اما این عملیات در ولسوالی خاک سفید این ولایت هنوز هم جریان دارد.
شب گذشته منطقه دیوارسرخ ولسوالی خاکسفید فرا به همکاری هوایی نیروی خارجی بالای 3 مکان مهم مخالفان مسلح دولت حمله صورت گرفته است.
در رویدادهای جهان میشنویم که هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مظنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباعی روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در نشست به مناسبت 29 سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفت که این کشور نیاز به وحدت ملی دارد و باید مطابق قانون اساسی عمل کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان ساخت که زمان در گذر است و با استفاده از فرصت باید به پیش رفت. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجراییه میگوید که برای جلوگیری از افزایش بحران تمام تصامیم در این کشور باید بر اساس منافع ملی و خواست مردم اتخاذ شود. از سوی هم گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که گروهایی که در داخل حکومت هستند نباید در تلاش ضعیف ساختن حکومت باشند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از این گردهمایی گزارش میدهد.
در مراسم رسمی بزرگداشت از 29مین سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، بیشتر سخنرانی‌ها در مورد وضعیت کنونی این کشور بود و حتی انتقادهای نیز مطرح گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنانش گفت که وی سیاست تحمل را در پیش گرفته و تاکید کرد که باید برای حل مشکلات و پیشرفت این کشور تلاش صورت گیرد. آقای غنی میگوید که قانون اساسی افغانستان تمام چارچوب ها را مشخص کرده و تطبیق آن وجیبه حکومت است.
زمان ساکت بودن امید کم غوال و مخکل آرسو او دخپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چی فیصلی و کو مشوره پسر استر کو اما دان نسی که ده چی تسامی ممونه نیسو زکا ضرور ده چی فیصلی و کو انتخابات فیصلی غوالی اقتصاد فیصله غواری، او با فیصله غواری، دی ماجینی رو را تک فیصله غواری.
در این نشست شماری از رهبران پیشین جهادی، چهره های سیاسی، شماری از اعضای شورای ملی و کابینه و برخی از مسئولان احزاب نیز اشتراک کرده بودند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت که بر اساس منابع موثق بین المللی نزدیک به 1.5 میلیون افغان در جنگ با نیروهای شوروی وقت کشته شدند و تا 3 میلیون تن دیگر زخمی و معلول گردیدند. با گفته آقای دانش، زراعت، اقتصاد و زیربنای افغانستان از بین رفت و 10 تا 15 میلیون ماین در این کشور از سوی نیروهای شوروی سابق جاسازی گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این مراسم گفت که تصامیم در افغانستان باید مطابق منافع ملی و خواست مردم اتخاذ شود، نه اینکه به گفته وی بحران بیشتر گردد. آقای عبدالله گفت که زمان بودن در قدرت سپری می شود و باید همه تصامیم به گفته وی مدبرانه اتخاذ شود.
مسائلی که مربوط می شود به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، ایجاب تصامیم سنجیده شده، حساب شده، با دقت و با تدبیر و با درک خواست مردم و با ای اصله که چی چیز اولویت ماست باید ای تصامیم گرفته شده. ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
اما آقای عبدالله در صحبتایش از کس نام نبرد و مشخص نساخت که چرا چنین سخنان را بیان می کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در سخنانش در این مراسم گفت که منافع ملی در قانون اساسی افغانستان تعریف شده و از رئیس جمهور غنی خواست تا مطابق آن در عرصه های مختلف اقدام کند. در این نشست گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که یگانه راه حل بحران کنونی افغانستان مذاکره و صلح است، نه جنگ و درگیری. اما وی در بخشی از صحبت‌هایش بر شماری از گروه‌هایی که شامل حکومت هستند به شدت انتقاد کرد و گفت که به جای تقویت حکومت برای تضعیف کردن آن تلاش می‌کنند.
موج عمده د خپل حریفان و رقیبان و حکومت
وی میگوید ما همین حکومت رقیب‌ها و حریفان خود را میپذیریم و موقع می‌دهیم که ادامه بدهند. ما تضعیف و سرنگونی حکومت کنونی را نمی‌خواهیم، اما بالای گروه‌های شامل در حکومت نیز صدا می‌کنیم که شما در هیچ صورت باید این حکومت را تضعیف و یکدیگر را تهدید نکنید، حتی لهجه تهدید را ترک کنید و سیاست ایجاد تشنج را بگذارید. مردم افغانستان با تحمل قربانی ها و خسارات زیاد 29 سال پیش از امروز توانستند نیروهای شوروی سابق را از این کشور اخراج کنند. نیروهای شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان حضور داشتند. در این مدت هزاران سرباز شوروی در این کشور جان باختند، ده ها تیارش سرنگون و صدها تانگ و وسایط نظامی اش نیز از بین رفت.
در این میان زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا از رهبری افغانستان می خواهد که اختلافات درونی خود را کنار بگذارند و بیشتر روی جنگ در برابر شورشان تمرکز کنند. او می گوید که بر رهبری افغانستان مشوره داده تا رئیس جمهور یک شورای سیاسی را که در برگرینده همه بزرگان باشد تشکیل دهد و موضوعات حیاتی کشور را از طریق مشوره با هم حل کنند. این در حال است که اختلافات میان ارگ و عطا محمد نور والی سابق بلخ هنوز لاینحل مانده و درباره توزیع تذکره های الکترونیکی هم اختلافات میان ارگ و ریاست اجرائیه بروز کرده است. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که او امیدوار است که چنین اختلافات به زودی حل شود. گزارش مفصل درباره اظهارات آقای خلیلزاد داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم میشنویم. رادیو آزادی. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل، عراق و ملل متحد و یکی از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه در امریکا از رهبری افغانستان خواستار شد که با درک حساسیت اوضاع اختلافات درونی را کنار بگذارند، در مسائل حیاتی کشور با هم مشوره کنند و در برابر افرادگری و تروریسم در یک صف مستحکم کنار هم بیستند.
شدت یافتن جنگ ضد طالبا و حمله های وحشیانه طالبا و طرفدارانشان در شهرهای افغانستان و خصوص کابل وقت از این رسیده که سیاستمدارای کلان افغانستان که به ضد طالبا هستند همکاری بکنن، بازی های کوچک کنار بگذارن و یک صف مشترک از نگاه سیاسی و از مقابله با طالبا و برای پیشرفت در مسائل موضوعات خرد کنار بگذارن، سر موضوع کلان، موضوع اساسی که می جنگ است سر از او توجه بکنن.
آقای خلیلزاد نویسنده کتاب مشهور انوای یا فرستاده در مصاحبه اختصاصی خود به رادیو آزادی گفت که به رهبران افغانستان مشوره داده است تا صفوف خود را فشرده‌تر و همکاری میان هم را بیشتر سازند. او گفت که به حکومت و رهبران افغانستان مشوره داده که وقت آن فرا رسیده تا یک شورای سیاسی از سوی رئیس جمهور ساخته شود که در برگیرنده همه بزرگان باشد تا مسائل کلان کشور از طریق مشوره و اشتراک عناصر سیاسی مختلف غیر از طالبان حل و فصل شود. آقای خلیلزاد می افزاید تا زمانی که شورشیان طالب با پذیرفتن یک راه حل منطقی نزاع متقاعد شوند، عناصر سیاسی مختلف دیگر غیر از طالبان باید همکاری کنند و فیصله های کلان را از طریق مشوره انجام دهند. زلمه خلیلزاد می گوید که رهبران افغانستان باید از شرایط کنونی به نفع این کشور استفاده کنند. او هشدار می دهد که اختلافات سیاسی و پیچیدن روی مسائل خرد جز ریختن آب به آسیای دشمنان افغانستان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
برای اینکه از این طور بازی های خرد در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر دیگه افغانستان ضد طالب افغانستان به ضرر افغانستان است فعلا، و از این خاطر من امیدوار هستم که همه کلانای افغانستان از این وقت از این شرایط به قسم استفاده بکنن، به قسم با این شرایط عکس العمل نشان بدن که همکاریشان زیاد شود، مشوره بینشان زیاد شود.
زلمه خلیلزاد میگوید که گامهای به سوی حل اختلافات برداشته شده و امیدوار است که نتیجه بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. هیئت عالی منصفه در دوسیه مداخله مظنون روسیه در انتخابات اخیر امریکا علیه 13 نفر از اتباع روسیه و 3 شرکت روسی اعلام جرم نموده، گفت که مداخله روس‌ها در امور سیاسی امریکا از سال 2014 آغاز شده است. این در حال است که قانونگذاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایان روسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی ابراز نگرانی کردند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می‌کند.
این اتهامات که روز جمعه از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلان شد، مهمترین اتهامات است که از آغاز تحقیقات توسط وی تا کنون به این ارتباط اعلان می شود. در سند آمده است که برخی از افراد خود را امریکایی وانمود ساخته و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری داشتند ارتباط برقرار کرده بودند. در این سند آمده که ارتباطات افراد با روسها ناخواسته بودند. معاون لوی سارنوالی امریکا پس از نشر این سند در تبصره با خبرگزاران گفت خبرنگاران گفت اسناد نشان دادند که مداخلات روس‌ها کدام تأثیر بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی داشته باشد. این هیئت بزرگ قضایی ایالات متحده آمریکا 13 تبعه و 3 نهاد روسی به شمول نهاد شناخته شده غیر رسمی به نام فابریکه ترولر روسی را به مداخله در انتخابات و دیگر اتهامات متهم کرده است. هیئت در اسناد محکمه که توسط دفتر میلر منتشر گردیده اعلان کرده که این نهادهای روسی در اوایل سال 2014 میلادی دخالت در پروسه های سیاسی ایالات متحده آمریکا را آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تحقیقات جاری جنایی و کنگرس را کم ارزش نشان داده گفته که اتهامات و اظهارات معاون لوئیس رانولی آمریکا توجیه بیشتر به بیگناهی کمپاین وی می باشد. دونالد ترامپ در تویتر خود نوشت که روسیه کمپاین ضد آمریکایی خود را در سال 2014 میلادی بسیار پیشتر از آن که من اعلان کنم که در انتخابات شرکت خواهم کرد شروع کرده بود. با گفته وی نتایج انتخابات تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ بعدا از آمریکایی ها خواست تا بر ضد تلاش های بازیگران روسی که در کشور اختلاف می اندازند متحد شوند. در این حال قانون گزاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایان که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی متهمند ابراز نگرانی کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت داخله افغانستان میگوید 96% فیصد افراد جدید به اساس لیاقت و شفافیت در حوزه های پلیس کابل تعیین شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این هر حوزه به یک حزب و یا فرد سیاسی وابسته بوده و این اولین بار است که این زنجیر شکستانده می شود. این در حال است که شمار از اشتراک کننده های این پروسه و برخی از کارشناسان امنیتی روی شفافیت این روند انتقاد می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بانک در بیشتر کشورهای جهان مقرری در کرسی های بلند پلیس به اساس امتحان صورت نمی گیرد، اما وزارت داخلی افغانستان به خاطر پایان دادن به فشارهای سیاسی و احزاب عکس امتحان میاری را تنها راه حل این مشکل می داند. مقامات وزارت داخله می گویند این وزارت در مرحله اول امتحان در کابل موفق بوده و تمام آمرین حوزه ها، معاونین آمرین کش و مدیران جرایم جنایی این حوزه ها از طریق امتحان به اساس شایستگی و لیاقت تعیین شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت امیدوار هستند که این اقدام روی تامین امنیت شهر کابل تاثیر مثبت داشته باشد.
به خاطر اینکه ما پروسه قبلی را از بین برده باشیم ما امتحان گرفتیم. در گذشته به جز از 2 یا 3 حوزه هر حوزه به یک شخص وابسته بود و معرفی هر فرد باید به خواست همان شخص صورت می گرفت. اما حالا ما این زنجیر را شکستیم و شما ببینید که در تمام بخش‌های امنیتی تا چه حد تغییرات می آید.
وزارت داخلی افغانستان هفته گذشته به خاطر تعیین آمرین و معاونین 16 حوزه شهر کابل از 402 تن امتحان اخذ نمود. وزارت داخله میگوید برای آمرین جدید 3 تا 6 ماه مهلت داده می شود تا به خاطر تغییر دادن وضعیت موجود اقدامات لازم داشته و توانایی های خیش را ثابت نمایند. پیش از این باشنده های کابل از وضعیت نامساعد امنیتی، دزدی، اختطاف و برخی جرایم دیگر در شهر کابل شکایت داشتند. اما شماری از کارشناسان امنیتی نیز میگویند پروسه امتحان شفاف نبوده و تجربه هم در آن پروسه در نظر گرفته نشده است. عبدالرحیم کاروخیل یک تن از این کارشناسان:
این پروسه هنوز هم به اساس روابط پیش می رود. شما ببینید که با مقرری آنان وضعیت کابل بهتر می شود یا نه. اگر تغییرات آمد روی اصلاحات اندکی کار شده. اما من می دانم که هنوز هم در این پروسه روابط حاکم است نه از ضوابط.
از سوی هم وحید الله و احمد ولی دو تن از اشتراک کننده های پروسه امتحان وزارت داخله روی شفافیت این پروسه انتقاد کرده می گویند:
من در حوزه 9 کامیاب شدم و در جدول نمره 2 از من بود. از پیجنتون برایم زنگ آمد که شما به حوزه معرفی می شوید، به محفل بیایید. اما زمانی که آمدم به جای من فرد دیگری که اسمش در جدول نبود تعیین شد.
تعداد از کسای من خطند امتحان نبودن، فقط به اساس سلیقه های شخصی، به اساس هدایت های شخصی چند نفر آمرین حاضر جای بجای شده، همین قسم امرای کنترل و همین قسم مدیرای جنایی.
آنان میگویند این وضعیت روی اعتماد مردم نسبت به حکومت و اصلاحات تاثیر منفی به جا میگذارد. اما وزارت داخله حذف نام 3 تن از لیست نهایی این امتحان را تایید کرده، میگوید این افراد به اساس مشکلاتی که در بخش استخباراتی و کشفی داشتند مقرر نشده و عوض آنان افراد جدید تعیین شده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل دیدگاه حکومت در پیوند به روند صلح به اشتراک کنندگان شریک ساخته می شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا اشتراک کنندگان از این دیدگاه حمایت همه جانبه کنند. نشست دوم پروسه کابل یک هفته بعد برگزار می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
پایتخت تا چند روز دیگر میزبان بزرگترین نشست در رابطه با صلح یعنی پروسه کابل خواهد بود. رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که در پروسه کابل طرح صلح از جانب حکومت پیشکش می شود. آقای غنی گفت حکومت به خاطر ختم بحران‌های میراثی 40 ساله تلاش دارد.
ما رای حل سیاسی میخواییم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمیخواین از خاطر منافع، از خاطر وابستگی هاست یا از خاطر از این که شکایت دار. هر نوع ستونزتی دولت حاضر ده چه حلی که.
در مورد این طرح جزئیات بیشتر داده نشده، اما وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که از این طرح حمایت همه جانبه صورت گیرد. نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه برگزار میشود. مبارزه با تروریسم و پیشبرد گفتگوهای صلح اجندای اصلی این نشست گفته شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه میگوید آمادگی ها برای این نشست اتخاذ شده و معینان وزارت های خارجه 25 کشور و نماینده های 3 سازمان بین المللی دعوت شده که تعداد زیادشان این دعوت را پذیرفتند. نشست اولی پروسه کابل در ماه جوزای سال روان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ها ایجاد اجماع بین المللی و منطقه‌ای در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان است. ریاست جمهوری دستاوردهای آن نشست را اجماع منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم، تامین صلح پایدار و وحدت عملکرد در مقابل تروریسم عنوان کرده بود. بار نخست نیست در مورد صلح با طالبان نشست برگزار می شود. در 17 سال گذشته بارها نشست های متعدد به خاطر صلح با طالبان برگزار شده، اما هیچ یک از نشست ها نتایج مثبت در پی نداشته است. شمار از کارشناسان سیاسی از جمله بشیر بیژن می گوید که رهبران حکومت از هیچ نشست استفاده قابل ملموس نکردند.
حداقل اینا به اقدامات تا حال متوسل نشدن که جهانیان را برایش انگیزه داره خلق بکنه، اونا را معتقد بسازن که حکومت افغانستان از فرصتهای پیش آمده برای مردم افغانستان استفاده میکنه.
وی تاکید دارد که به خاطر آوردن صلح ثبات باید یک استراتژی مدون و مورد حمایت جامعه جهانی ترتیب شود.
پیام ها و نظریات شما
صدای ما را در رادیو آزادی پخش بکن. ما هستیم از ولایت سرپل ولسوالی صیاد. ما چقدر که تابکه افغانستان ما خراب باشه یا دیگه باشه، افغانستان ما رئیس جمهور صاحب که ما را احتیاجی نمی کنند. یک خانم 5 نفر ما را شهید کرد، ما را داعش شهید کرد از ولایت سرپل ولسوالی صیاد. هریه گنده جا چی رقم بشه؟ رئیس جمهور صاحب همه قصگیم برای ما نه پول بیتیه و نه دارایی بیتیه و هیچی خدا نکن ما افغانستان ما را آرام بکنه. بچه های ما و برادرهای ما کنش درس خود را بخونه. یک برادر ما میره و یک جا کلش بروده میمانه تا بکنی ما این رقم دو مردم این رقم بکنیم رادی آزادی سرای ما را پخش بیتیم.
لولات کندوز ولسوالی امام صاحب صاحب طرف بیرون شهر میره روزی 50,000 جمع میکنه. یک رقم گفت است در این شهر یک نفرم نیست کلکش پیسه جمع میکنه. یک رقم دولت هستی.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را می‌شنویم و همچنین گزارش از ولایت فرا داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب که همین اکنون داخل استودیو شد.
ایران و هند برای افزایش همکاری ها جهت احیای صلح و ثبات در افغانستان تعهد نمودند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز این مطلب را پس از گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیلی جدید بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید تا 24 ماه آینده باید تمام مهاجرین افغان از پاکستان به کشور برگردند. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 29 سال روز شکست خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان بیان کرده است. وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان امروز روند مقدماتی بایومتریک سازی ورثه شهدا را رسما در کابل آغاز کرده است. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در شرق اوکراین یک بار دیگر در آژندای روز دوم کنفرانس امنیتی در شهر مونشن جرمنی قرار داده شده و روی آن بحث شد. محکمه در پاکستان امروز یک قاتل زنجیره‌ای را به اعدام محکوم کرد. این مرد بعد از اینکه به قتل 8 کودک به شمول یک دختر 7 ساله به نام زینب مجرم شناخته شد، به این مجازات محکوم شده است. قانونگذاران و آگاهان امور از تلاش‌های گسترده توسط یک حلقه از کارفرمایان که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی متهمان ابراز نگرانی کردند.
تشکر از همکارم مقیم نائب. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام حقیقت چیست را بشنوید، گزارش از ولایت فرا داریم. عملیات نظامی که به همکاری نیروهای خارجی در ولسوالی پشترود فرا آغاز شده بود امروز به پایان رسید. اما این عملیات در ولسوالی خاک سفید این ولایت که پناهگاه اصلی مخالفان مسلح دولت محسوب می شود هنوز هم جریان دارد. به گفته مقامات امنیتی ولایت فرا، در این عملیات تا حال 3 قرارگاه مهم مخالفین مسلح دولت تخریب شده و برخی ساحات از وجود آنها پاکسازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
فضل‌احمد شیرزاد قوماندان امنیه فرا میگوید که تا حال در این عملیات 8 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح گردیده است. به گفته قوماندان امنیه فرا، در طی این عملیات 4 روزه برخی از خلجات ولسوالی پشترود فرا نیز تصفیه و تلاشی گردیده است. قوماندان امنیه فرا همچنین از تخریب چندین مواضع مخالفان مسلح دولت در قریه دیوار سرخ ولسوالی خاکسفید فرا نیز خبر میدهد که در بین آن یک کلینیک زاوی مجروحین مخالفان مسلح دولت نیز شامل میباشد. شب گذشته در منطقه دیوار سرخ ولسوالی خاکسفید فرا با همکاری هوایی نیروهای خارجی بالای 3 مکان مهم مخالفان مسلح دولت حمله صورت گرفته است. در نتیجه 3 قرارگاه و 1 کلینیک تداوی مخالفان مسلح دولت تخریب کرده و 10 تن از افراد مشکوک این گروه نیز بازداشت شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایت فرا گرچه راه‌اندازی چنین عملیات را برای تامین امنیت ولایت مؤثر می‌خواند، اما به گفته آنها باید برای تامین امنیت بهتر عملیات دوامدار و همچنین پست‌های امنیتی بیشتر ایجاد شود. به گفته آنها عملیات اخیر در ولسوالی پشترود و خاکسفید زیاد مؤثر نبوده و نیروهای امنیتی کمتر خود را به موازی اصلی مخالفان مسلح دولت رسانده است و در آینده باید در این زمینه تلاش بیشتر صورت گیرد.
دیگه وضعیت امنیتی خوبی نبود بعد از اینکه والی تبدیل شده، خیلی دیگه کارکردهای پیش رو گرفته، دیگه وضعیت امنیتی از پیشتر خوبتر شده. دیگه دختر
محمد ایزاد شاگر دلم خلو خوب باشه که خوشحال کرده ده وسیت خبر ان شاء الله نست دیگه خوش کرده ده ولی آرام ده ولی خلق تو سر خوشحال سر وسات.
باید گفت که در اواخر وضعیت امنیتی ولایت فرا تا اندازه بهبود یافته و باشندگان ولایت هنوز هم از مسئولان امنیتی و محلی میخوان که توجه بیشتر به امنیت این ولایت نماید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بسیاری ها از پالیسی نشراتی رسانه‌های کشور به شدت انتقاد دارند. حتی به این باورند که در بسیاری حالات رسانه‌های افغانستان به کشورهای بیگانه کار و فعالیت می‌کنند. اینکه این نگرانی‌ها چقدر بجاست و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در قبال این رسانه‌ها چی مسئولیت دارد؟ در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را با خود داریم. خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. با توجه به پالیسی نشراتی برخی رسانه‌ها یا رسانه‌های تصویری، نظارت و بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ من حیث یک نهاد مسئول در قبال از این رسانه‌ها چی است و چه کارهایی را تا حال انجام داده؟
تشکر. وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک بخشی از حکومت و نظام متعهد به اصولی هستند که در آن آزادی بیان تسجیل شده. ما کمیسیونی داریم به نام کمیسیونی بررسی تخطی رسانه ها. وظیفه از این کمیسیون این است که به صورت متواتر رسانه ها را زیر نظر داشته باشن و در مورد آن فعالیت و حرکت و شیوه کاری که تخطی شمرده شوند او را بررسی میکنند.
به ارتباط کمیسیون را که شما اشاره کردین، انتقادایی است که کمیسیون خیلی خاموش است و از تخطی هایی که در رسانه ها صورت میگیره اینا اصلا هیچ جلوگیری کرده نتانستن.
ما به این موافق نیستم، به دلیل این که چونی در هر هفته یک جلسه دارن و در او جلسه تصمیمی گرفته میشن و تصمیمشان هم اثرگذار هست. دو شیوه کار هست. یک تعداد کسا به یک کمیسیون درخواست میتن که یکی از رسانه ها در حقشان تخطی کردن. ما کمیسیون مکلف است بر اساس هدایت قانون که او را بررسی کنن، هم عارض را و هم کسی که سرش عارضه صورت گرفته هر دویشان معلومات مکمل بسازن، همه را مستند سازی کنن، بعد از او تصمیم میگیرن. ما سه نوع تصمیم معمول هست در کمیسیون. تصمیم اولی این است که در تفاهم با دو طرف اصلاح را به وجود بیاریم که یکی عذر بخواه و دیگه هم ببخشه. شوی دوم کار این است که تصمیمی که میگیریم به این شیوه هست که ما برای جمع کردن اسناد و مستندسازی ادعاها اونا را به چرنوالی معرفی میکنیم و چرنوالی اجراءات لازمه خود را میکنه. و حالت سومی هم وجود دارن و ایست که ما با نظر داشتی اصول و قوانینی که در مطبعات هست ما از مراجع مختلف زمینه سازی کنیم تا به حل مشکل برسیم. چند مرجع را که اثرگذار می باشن و احساس شوند که مؤسسات و این نهادها در این معضله می تنم رای ما همکار شوند، ما از اونا کمک می خواهیم.
وزیر صاحب، می خواهیم این را پرسان بکنم که در سال 1396 کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه‌ای چند مورد تخطی رسانه‌ای را بررسی کردن؟
بیشتر از 70 دوسیه بررسی شد. هر جلسه ای که صورت گرفتن 4-5 در بعضی ها 10 کیس مطرح میشن و بررسی میشن. بیشتر از 70 در این جریان سال.
و شامل کدام موارد بوده این 70 مورد؟
یکی دو مثال میارم. بر یکی از رسانه ها ادعا شد که اینا خبر ناموثقی را از رسانه های اجتماعی که در اونجا زیاد خبرها بدون استناد نشر میشن یک رسانه اتکا کردن بر این رسانه. بعضی از شبکه های اجتماعی اینا نباید بی اتکا میکردن، خبر ناقص را از اونجا گرفتن، کسی عرض شد و رسانه به امره زنمو کسی که عرض شده هر دویشان معرفی شدن و اکنون در لوی چرنوالی در امی بخش مطبعات تحقیق جریان داره و اینا به حقوق خود میرسن.
یعنی از امی 70 قضیه را که شما اشاره کردین تنها 2 نفر تال به سرنوالی معرفی شدن؟
نه، ما دو مثال را برای شما گفتم.
مجموعا چند نفر معرفی شدن؟
ای که به سرنوالی معرفی شدن دقیق یاد من نیست، ولی بیشتر از 15-16 موضوع و دوسیه به سرنوالی معرفی شدن.
شما پیشتر در بخش صحبتهایتون گفتین زمانی که یک کس عارض شد بالای یک رسانه، بعد از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعالیت میکنه. در صورتی که بعض رسانه ها پالیسی نشراتیشان قسم باشه که بالای اذهان عامه، یعنی همه مردم، تاثیر منفی بگذاره، در او زمان شما اقدام میکنین یا نمیکنین؟
در جریان این سالی که در حال گذر هست، سه مرتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک نهاد که وظیفه ایش دفاع از منافع عمومی جامعه هستن، به می کمیسیون عرض شده و به کمیسیون درخواست دادن رسما و کمیسیون او را بررسی کردن. یک بار وزارت اطلاعات و فرهنگ عرض شد که در بعضی از حالات خاص که خاصتا امنیتی که شهر کابل و یا در تمام کشور حوادثی به وقوع می پیونده، نشرات در آن زمان موقفی یک تبلیغی را می گیرند که او موقف به منافع ملی مساعد نیست. همین موضوع را به کمیسیون به حیث یک عریضه مطرح کردند، کمیسیون بررسی کردن و پس به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داد که ایره مستندسازی کنن و وزارت اطلاعات و فرهنگ ایره مستندسازی کرد. پس به امرای تمام اسناد به کمیسیون عرض شد و کمیسیون فیصله کرد که به همه رسانه ها خبر داده شوند که در حالات حساسی خاصتا امنیتی به هیچ صورت یک طرف را و یک جهت را به تبلیغ نگیرن و ما راضی هستم که تعداد زیادی از رسانه ها در همچو حوادثی که بعدن اتفاق افتاد ما دیدیم که موقف رسانه ها بر اساس زنموی داشت، موقفی یک موقفی اصول جورنالیستیکی و مبنی بر قانون بوده.
وزیر صاحب، شما گفتین تعداد از این رسانه ها این فیصله را مراعت میکنن، یعنی هستن برخی رسانه ها که نوز همین فیصله شما را مراعت نمیکنن؟
اصلا نمی موضوع در مورد ایده ای از رسانه ها بود.
در کنار از این برخی اوقات تصویرهای از طریق رسانه ها نشر میشه که تاثیر خیلی منفی بالای روحی همه مردم به ویژه بالای افرادی که زیر سن 18 سال قرار دارن، مثلا تصویرهای جنگ، تصویرهای حملات انتحاری، تصویرهای کشتار، تصویرهای خون نشر میشه. در این قسمت شما چی اقدام کردین؟ آیا کدام فیصله را اتخاذ کردین و رسانه ها فیصله تان در این قسمت تطبیق میکنن؟
ما راپور رادیوی آزادی را در این رابطه شنیدم که از رسانه های تصویری شکایتی بود که در بعضی حالات صحنه های را به نمایش میگذارن که مردم و جامعه و فامیل ها را متاثر میسازن. ما یک کمیسیون دیگری هم داریم که او کمیسیون مطبعاتی است، مطبعات است یا رسانه ها یا شورای عالی مطبعات. در شورای عالی همین موضوع مطرح شد و تصمیم گرفته شد که تا جلسه دیگر، در جلسه گذشته مطرح شد که یک تعداد اعلانات در بعضی از رسانه ها به نشر میرسند، چی تصویری چی صوتی، او موافق به حال جامعه ما چی از لحاظ ادبی و چی هم از لحاظ فرهنگی و روانی نیستند. این موضوع در شورای عالی مطبعات مطرح شد و شورای عالی به وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه سپرد که همین موضوع را مستندسازی بکنن و مراجعی که اعلان تهیه میکنن و مراجعی که اعلان را به نشر میسپارن، خاصتا آن ایده از اعلاناتی که او را جامعه را متاثر میسازن، هر دو طرف را به امرشان صحبت های اجرا بکنن و جلسات بگیرن و با نتیجه مشخص به شورای عالی مطبوعات بیاین.
بله، اما جناب وزیر صاحب، این اعلانات که نشر میشه که تبلیغ میکنن به نحو برای دشمن یا به مخالفین مسلح، این چیز تازه نیست، 17 سال است که اینا نشر میشه. در 17 سال شما چرا کار نکردین، اقدام نکردین؟
در بعضی حالات تقدم و تأخر در وظایف و مشخص کردن اولویت ها در ادارات مطرح میشن. اولین بار در شورای عالی مطبوعات این موضوع مطرح شد، قبل از اون مطرح نشده بود. ما اکنون این در اولویت های خود قرار گرفت دادیم.
در حالی که 10 سال است که اینا نشرات دارن یا فعالیت دارن، امی اعلانات نشر میکنن، های شما قادر خواهید شد تا جلو نشر همچو اعلانات بگیرین؟
بله، یک تعداد از شبکه ها هستن که بیرون از افغانستان هستن، کنترلش از افغانستان برای ما دشوار هست، ولی ما میتونیم.
اما جناب وزیر صاحب، اینا از طریق رسانه های داخلی افغانستان به نشر میرسن؟
برای به نفع دشمنی ملت، دشمنی افغانستان، هیچ رسانه حق ندارن به نفعشان تبلیغ بکنن. این چنین رسانه وجود ندارن، اگر باشن هم از بیرون از کشور تنظیم میشه.
خیلی تشکر وزیر صاحب که برای ما فرصت دادین.
ممنون شما. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، من سعدیه زاهل با جاوید فیضی برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان میکنیم.
با آغاز کار جوانان در ادارات شنیده شده که بعضی از مشکلات میان کارمندان سابقه و جدید التقرر به وجود آمده است.
با این وضعیت در شمار از نهادها سبب پسمانی اجراءات کاری گردیده است. بیایید با هم از زبان خودشان بشنویم.
بعض از ادارات دولتی امی مشکلات را ایجاد شده، با یک طرز کاری جداگانه، یک فکر جداگانه داره.
کس که نو داخلی اگه داره میشه سوال حتمیست که کاری یاد نداره.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم.
تا زمانی که ما نتوانیم به نظریات دیگر و به ایده های دیگر احترام بگذاریم، نمیتونیم که در یک محیط به صورت آرام و صلح‌آمیز کار خود پیش ببریم.
کار در ادارات افغانستان به سیستم سابقه یا کلاسیک تا به حال رایج بوده که انجام امور در سیستم کلاسیک برای جوانان قابل قبول نبوده، زیرا جوانان به سیستم جدید و مدرن بلدیت دارند و آموزش دیدند. اما افراد سابقه به همان سیستم کلاسیک عادت کردن و پیشبرد امور برایشان به سیستم جدید دشوار است.
شماره از کارمندان جوان می گویند که کار و فعالیت ما از سوی کارمندان سابقه دست کم گرفته می شود. بعضی از افراد سابقه کار همیشه با تانگویا به ما می گویند که این جوانک ها کار را یاد ندارند، صادره و وارده را نمی دانند، اما امتیاز و حقوقشان دو برابر ماست. و کارمندان سابقه گفتند که بعضی از جوانهایی که تازه به کار گماشته شده اند فکر می کنند که همه کار را یاد دارند، اما این را در نظر نمی گیرند که ما سالهاست کار می کنیم و به اصطلاح عام مسفید کردیم.
این چالش ها باعث پسمانی فعالیت های اداره و فاصله میان این دو قشر به وجود آورده است که بیشتر در این مورد از هیله یکی از کارمندان جوان میشنویم.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم و ما کارهای اداری را خوبتر بلد هستیم. اما قشر جوان میگه که ما با تکنولوژی جدید دسترسی داریم، آشنایی داریم و تسلط کامل با لسانهای مختلف داریم و کارکرد را خوب را بلد هستیم. مشکلات را که اینا به بار آوردن این است که کار دولت به کندی پیش میره، یعنی اندوخته هایی را که قشر بزرگسال ما با خود داره، تجربه ای را که داره، او را نزد خود نگهداری میکنه و همراه نسل جوان ما شریک نمیسازه. در مقابل نسل جوان ما که دسترسی به تکنولوژی داره، دسترسی به کامپیوتر، وسایل پیشرفته داره، اونا به اینا دسترسی داره، اما در بعض موارد که اونا ضرورت به راهنمایی دارن که راهنمایی نمیشن. در همی هست که ما به اهدافی که اداره بر خود تعیین کرده، برنامه ها و پروژه هایی را که در شروع سال به خود دیزاین میکنه و میخواد به او برسه، نمیتونن برسن.
اشخاصی که سالهاست در ادارات کار میکنن با یک طرز کاری متفاوت و یک فکر کاری جداگانه در عرصه خدمات و فعالیت‌های روزمره دارند و جوانان با سیستم‌های جدید و تاکید بیشتر بر سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری دارند.
این مسئله را از زبان شفیق الله، یکی از جوانان شهر کابل، می‌شنویم.
در مورد کار کردن دو قشری که از نگاه اندوخته ها طرز تفکر مختلف داره، رسیام در بعض از ادارات دولتی همی مشکلات را ایجاد شده، یک چیز مبین و یک چیزی است که رسیام در ادارات دولتی آشکار هستند، چون کسایی که از سابق کار میکردن اونا با یک سیستمی که بیشتر از کلاسیک هستن از اونا استفاده میکنه، بیشتر به شکل مکتوب، بیشتر به شکل صادره، بیشتر به شکل وارده، از اونا بیشتر استفاده میکنه، ولی کسایی که اونا جوان ها هستن و تحصیلات را در خارج از کشور داره یا داخل کشور داره، اونا بیشتر کوشش میکنه که از اون سیستم های نوین و سیستم های اداری که به حساب جدید هستن از اونا استفاده کنه، خصوصا مثلا کامونیکیشن ها، ارتباطات خود بیشتر از طریق اینترنت، از طریق ایمیل، از این موضوعات اونا تامین میکنه. پس واقعا اینجا یک اختلاف دیدگاه ها وجود داره و در بعضی از موارد شما نمیتونین، بسیار مشکل است که انمی دو قشره را که یک اداره کار میکنه نزدیک بینین، با هم نزدیک کنین و بالاخره تحت یک مقرره قرارشان بدین.
سریا جلالی، مدیر عمومی جشنواره های وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که این یک گپ واضح است. جوانانی که تازه به کار استخدام میگردن و سیستم کاری بلدیت ندارن، از وای بیشتر میشنویم.
قسمی که به مگان معلوم است، کس که نو داخل یک اداره میشه و سوال حتمی است که کاری یاد نداره، منتو کسایی هست در از همو اداره که باید همراه از یک کمک شوه رنمایی کنه اینیا را که داینده هایم اونا خانه نشین میشه جایشون اینیا پر کنن.
در هر اداره دولتی افراد زیاد هستند که اسابق کار می کنند و تجربه زیاد دارند، اما جوانهایی که تازه استخدام می شوند گرچه از معلومات جدیدتر آگاهی دارند ولی تجربه نمی داشته باشند.
پس بهتر است این دو قشر باید از موجودیت و توانایی های یک دیگر استفاده مثبت نمایند و فرهنگ همدیگر پذیری را رایج سازند. مریم به خاطر کاهش این مشکل چنین رای حل را پیشنهاد می نماید.
به نظر ما مشکل اساسی دمی است که ما فرهنگ همدیگر پذیریت در بین خود نداریم. متاسفانه اکثریت ما به او حد از بلوغ نرسیدیم که به تفاوت‌ها احترام داشته باشیم. زمانی که ما این موضوع را یاد بگیریم که همه ما با هم مساوی هستیم و ولی ای که این موضوعی که بعضی‌ها مثلا دانش بیشتر تر دارن یا بعضی ها تجارب بیشتر تر دارن، این به این معنی نیست که یکی ما دیگه ما بهتر تر هستیم. برعکس، باید کوشش کنیم از اون دانشی که داریم، از اون تجربه که داریم، توسط دیگرا را همکاری کنیم و همچنان از دانش و تجربه از اونها استفاده کنیم تا در کارهای خود ما مفید و مؤثرتر واقع شود.
خب شنونده های عزیز و جوانان گرامی، در رابطه به مشکلات و چالش هایی که در اداره بین دو قشر به میان آمده است، مصاحبه ای را صدیه زاهل با اجمل پیمان، کارشناس مسائل مدیریتی، انجام داده است که در این قسمت برنامه با هم یک جا میشنویم.
آقای پیمان، به نظر شما عمده ترین دلیل در چی است که این دو قشر با هم در تکر هستند و بعض فاصله های و سرصداهای بینشان ایجاد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. من فکر میکنم که امی یک سلسله تضادهایی که در ادارات وجود داره یا میتونه که مثلا عوامل و ریشه های مختلف داشته باشه. اگر ما درباره زیاد صحبت کنیم میتونیم به صدها عوامل مختلف هم بتونیم دیگه شناسایی کنیم، اما فکر میکنم مشخصا اگر ما درباره افرادی که و مقرر شدن جوان ها هستن و افرادی که مثلا سابقا در اداره کار میکردن، بعد اختلافات نظر وجود داره، ایره ما میتونیم که مثلا روی یک بود از زیاد صحبت کنیم. و مثلا امی طرز تفکر اداری است که مثلا در گذشته وجود داشت و طرز تفکر اداری که فعلا در افغانستان وجود داره. ما شما ببینیم در حدود 30 سال میشه که ما شما یک وقفه داشتیم در افغانستان. در جریان 30 سال یا بیشتر از او، زمانی که بسیار مشکلات بود و جنگ بود و گپا بود، افغانستان نه از نقطه نظر تکنولوژی، نه از نقطه نظر اداری و نه نقطه نظر مثلا علم و گپا کدام پیشرفت دستاورد نداشتم. و بعد از وقتی که تحولات جدیدی در افغانستان آمد، افغانستان با بسیار مدت کم مجبور شد تا عمود تغییرات را که در ادارات دیگه کشور را به شکل تدریجی آمده، افغانستان او تغییرات باید آنی در ادارات خود تا یک حد بیارن. در مدیریت یک اصل است به نام چینج منیجمنت یا مدیریت تغییر. انسان ها در کل اونا با تغییرات مقابل استقامت نشان میتن، تغییرات و نوابیر خوش ندارن. انسان میخواد چیزی که هست و مشکل روان ما رو به خاطر که دو خود آسوده فکر میکنه. اینا اگه ما این مثلا طرز تفکر بیاریم در ادارات افغانستان میبینیم، جوان ها که هستن اونا با تغییرات خود زیادتر عیار ساختن، اونا با تکنولوژی نو زیادتر خود آشنا و بلد ساختن. اینا وقتی که شما دو طرز تفکر و دو نوع مدیریت در یک اداره میخواین داخل بسازین، اینجا اکثرا به اصطلاح انگلیسی کلش یا تضاد پیدا میشه بین کسایی که تفکر مختلف دارن.
اگر این چالش ها از بین برده نشه و دیگه چقدر پرابلم ها را در اداره و کارا ایجاد میکنه؟
وقتی ما شما در اداره صحبت میکنیم، معمولا در فکر ما ادارات دولتی میباشه، اگرچه ادارات مثلا سکتور خصوصی، ادارات مثلا غیر دولتی، ارگان های بین المللی، اونا این مشکلات ندارن یا بسیار کم دارن. زیادتر مشکلی که ما شما داریم در ادارات دولتی خود در این قسمت داریم. من فکر میکنم اگه مشکلات حل نشه و این موضوع یک رقابت ناسالم وجود داشته باشه، در این صورت بازنده هر دو نسل میباشن، یعنی در این قسمت برنده وجود نداره. وزیادترین ضربه‌ای که میخوره دولت و اداره افغانستان میخوره در کل مردم افغانستان، چون نمیتونه اداره خدمات درست را به مردم ارائه کنه. پس این صورت اونم انتقادایی که بالای دولت و ادارات دولتی وجود داره و کار شکنی است و این گپات شاید ادامه پیدا کنه و اما تو بک ریفورم اگه مثلا یا مثلا تغییرات را که به شکل مثبت معرفی میشه در ادارات، اینا بسیار زمان گیر شه.
این کارها را قسمی که گفتیم که باعث پسمانی کارها در ادارات میشه، چی راههای حل را شما پیشنهاد میکنین تا این چالش ها و مشکلات حل شوه؟
من فکر میکنم راههای حل میتونه از دو بود آدم ببینه. یکی راههای حل در سطح خود افراد اشخاص هستن. من فکر میکنم که یک تغییر ذهنیتی باید به وجود بیاید و کارمندان ادارات باید من حیث تیم با هم دیگر کار کنن. باید در بخش ادارات افغانستان بالخصوص یک تغییرات ذهنی بسیار کلان را بیاریم. متوجه زیادتر روی دستاورد باشن، نه روی پروسه زیادتر فکر نکنن. تغییر دیگه که باید بیایه و باید از طرف مدیریت یا رهبری ادارات باید امی ترنینگا و ظرفیت سازی بسیار، پروگرام های بسیار خوب باید در سطح ادارات مد نظر گرفته شد تا بتونن که ادارات سیستماشون بسیار روشن‌تر شود، وظایف بسیار مشخص‌تر شود. یکی در سطح اداری باید تغییرات بیاید و یکی در سطح خود افراد و اشخاص یک تغییر فکری و فرهنگی باید بیاید تا این مشکلات حل شود.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان است.
در اخیر از عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پرسش نمودیم. اگر در ادارات کار جوانان دست کم گرفته شود و یا توهین و تحقیر شوند، این جوانان چگونه شکایات خیش را به گوش مسئولین برسانند؟ وی گفت:
در کمیسیون ما برد رسیدگی به شکایت داریم که در اوجه سه تن از کمیشنران محترم ما مصروف هستند. روزانه ده ها مورد شکایت از کارمندان خدمات ملکی میاد. به همین ترتیب هر روز دوشنبه خود رئیس کمیسیون با تمام مردم به گونه آزاد میبینه و میای و مشکلات خود میگن و اوجا به مشکلاتشان رسیدگی میشه. اما تا بال از این قبیل شکایت ما بسیار محدود داریم و در پالویش هر برخورد که در ادارات میشه، تنها در بخش جوانان نه، مخصوص اگر در بخش خانما میباشه یا بخش عطا بزرگسالان میباشه، در حقوق از اونها، در کار از اونها اگر تجاوز صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره یا توهین صورت میگیره، او توسط برد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسیدگی میشه و حل میشه.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد.
تا هفته آینده و برنامه دیگه،
علی یارتان.